کل بازه ما رو از بین ببره، کل دسترسی ما رو قطع کنه و کل هزینه‌ای که در این مدت شده رو به یک لحظه دود بشه و بره آسون.
جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور هم پیشتر گفته بود این پوسته ها که با هزینه های کلانی راه اندازی شده ممکنه با ارتقای تلگرام غیر فعال بشن.
این احتمال جدی هم هست که حتی با ارتقاء خود تلگرام دسترسی های این پوسته ها به طور کلی از لای خود تلگرام در واقع قطع بشود.
با فیلتر شدن تلگرام بعضی از پیام رسان های داخلی از کمک های دولتی برخوردار شده و وام 5 میلیارد تومانی دریافت کردند تا بتونن با تجهیز خود جایگزین مناسبی برای تلگرام بشن. اما مدیر گپ میگه اگه پیام رسان های داخلی وام 5 میلیارد تومانی گرفتند ولی پوسته های تلگرامی مثل هاتگرام یا تلاگرام براشون مبالغ کلانی هزینه شده که با غیر فعال شدن اونها این هزینه ها تقریبا از دست رفته.
ما روی جای سرمایه گذاری کردیم، سرمایه گذاری بسیار سنگینی هم انجام شده در گزارشات رسمی که خود مسئولین این پروژه ها در جاهایی مثل به ریاست قوه قضاییه ارائه دادن، مبالغ بسیار چند صد میلیارد تومان و تعداد چند هزار سرور رو تو گزارش رسمی خودشون اعلام کردن که در واقع شاید مجموع در واقع تازه این مبلغ اینجا هزینه شده، در حالی که تو پیام رسانه ایرانی دولت یک ریال هزینه نکرده. حالا درسته مثلا به دو سه تا پیام رسانه وام داده، اونا وام که وام بانکیه باید با سودش برگردونن، اما دولت یه ریال هزینه در مورد پیام رسانه های داخلی انجام نده. اما تو این کیس تازه روی یک پوسته خارجی که سرور و زیرساختش مال ما نیست.
با این حال مدیر عامل شرکت زیرساخت درباره اینکه این پوسته های تلگرامی مانع رشد پیام رسانه های داخلی شدن میگه
این حالا چیزی نیست الان بخوایم بگیم که مثلا اگر اون بود این نبود درست میشد یا مثلا موفق میشدن. این حالا موافقی هم مخالفین این موضوع که شما مطرح دو نکن دلایل خودشون رو دارن.
اما انجیدانی مدیر پیام رسان گپ میگه با توجه به مسدود شدن پوسته های تلگرامی، این پوسته ها جدای از این که هزینه های زیادی رو هدر دادن، رشد پیام رسان های داخلی رو هم سد کردن.
اینا اومدن یه جور در واقع به نظر من یه بخشی از جامعه اصلا فریب خورده بودن که نمیدونستن حالا اینا داخلی هن یا خارجی. بعد از اینکه تلگرام به دستور قضایی تو ایران فیلتر شد، در هر روز به طور میانگین حدود 700 تا 800 هزار نفر در کل این 5 پیام رسان ایرانی داشتن ثبت نام میکردن. شاید بگم کمتر از یه هفته طول کشید که یه دفعه سر و کله این دوتا پوسته با فیلتر شکن داخلی پیدا شد. اگه قطعا این دوتا پوسته ظاهر نمیشدن، در کمتر از یک ماه همه کاربرای موجود در کشور به پیام رسان ایرانی مهاجرت کرده بودن. حضور این دوتا پوسته باعث شد که بسیار از کانال‌های که رفته بودن از تلگرام به این بهانه که این دوتا پوسته ایرانیان به تلگرام برگشتن دوباره. در واقع هر چی زحمت کشیده شده بود برای شروع تجاری سازی و ظهور ورود به بازار پیام رسان ایرانی به راحتی دود شد و از بین رفت.
بسته شدن پیام رسان‌هایی مثل تلگرام که به علت ماهیت فنی اون راه رو برای رهزن‌های امنیتی و اقتصادی کشور هموار می‌کنه، مختص به ایران نبوده و کشورهایی حتی در اروپا هم اون رو مخل امنیت خود تشخیص داده و اون رو محدود کردن. با این حال فعالان حوزه مجازی میگن سرمایه‌ای که برای ساخت پوسته‌های تلگرامی هزینه شد، اگه بخشیش به توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص می‌یافت، مشکلات اینچنینی روزهای اخیر کمتر فرصت بروز پیدا می‌کرد.
پیک نیمروزی، نگاهی تحلیلی به رویدادهای ایران و جهان.
به سرعت بریم سراغ گزارش بعدی. در حادثه سیل امسال در استان‌های مختلف کشور هزاران میلیارد خسارت از ناحیه تخریب پل‌ها و محورهای ارتباطی به کشور وارد شد. اما برخی از این پل‌ها قبل از اون که توسط سیل تخریب بشن، عامل ویرانی اون سوء مدیریت بوده. قوه قضاییه به تخریب یکی از این پل‌ها در لرستان ورود و سازندگان اون رو احضار کرده. گفته میشه تخریب این پل که به مرگ یک شهروند هم منجر شده بر اثر سیل نبوده، چرا که حجم پایینی از آب در این رودخونه در جریان بوده و پل‌های قدیمی کنار اون با وجود سیل تخریب نشدن. گزارشی از همکارم نجبایی بشنویم.
سیل پدیده ناآشنایی نیست، حداقل در کشور ما. به گفته کارشناسان در یک دهه اخیر نزدیک به 2000 سیل با حجم تخریب بالا و پایین در ایران روی داده، اما مانند آنچه در فروردین امسال رخ داد نبود. حجم بی‌سابقه بارش گاهی قدرت تخریب کنندگی سیل رو افسار گسیخته میکنه، خسارتی که بخش قابل توجهی از اون مربوط به تخریب پل‌ها و محورهای ارتباطی بوده. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی:
برای ما در وزارت راه و شهرسازی، بالاخره ما وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که میخوایم یه جاده یا یه خط آهن رو میخوایم طراحی بکنیم، نگاه میکنیم به سیستم بارش ها و حجم آبی که روان میشه در دشت ها و کوپایی ها، و بر اساس اون جاده طراحی میشه و آبروها و پل ها طراحی میشه.
از بین جاده ها و پل های زیادی که در این سیل چند هفته پیش تخریب شده، یک پل در استان لرستان بوده که حاشیه های زیادی داشته و حتی قوه قضاییه نیز به ماجرای این پل تازه ساخت ورود پیدا کرده.
شما به عنوان دادستان علشتر، اقدام قضاییتون در این مورد چی بوده؟
با انجام تحقیقاتی که ما انجام داده بودیم، تعدادی از افرادی که مرتبط با پروژه بودن رو ما احضار کردیم به دادستانی، که تعدادی از مسئولین وقت دولتی هم جز این آقایانی بودن که ما احضارشون کرده بودیم، که فعلا نهایتا به این موضوع ما رسیدیم که دو نفر از مرتبطین با قضیه که پیمانکار وقت و مدیر شرکت مشاور و طراحی و نظارت عالیه پروژه رو بر عهده داشتن، ما اینا رو تفهیم اتهام کردیم و ادامه تحقیقات هم در دست بررسی ما، کارهای کارشناسی رو داریم انجام میدیم که ببینیم چه افراد دیگه مرتبط با قضیه هستن، از مهندسین ناظر گرفته تا کسانی که واقعا ممکنه که ارتباط مستقیمی با ساخت این پروژه داشته باشن. اون دیدی که به وجود اومده بود، این آنچنان نبود که این پل تخریب بشه، پل کامل تخریب شد. بعد از 2 سال پروژه عمرانی ملی که بخواد اینجوری بعد از 2 سال تخریب بشه، واقعا قابل اغماز نیست. خب در اون رودخونه سیلاب آنچنانی خب اتفاق نیفتاده بود.
تخریب یک پل تازه ساز و باقی ماندن پل قدیمی در همسایگی این پل برای شهروندان نیز جای تعجب بوده.
پل جدید کاگارزا عرض 1 سال و 6 ماه ریخت. دلیل این ریختن شمیناخ پوسه پلن که مینید پوسه خشنگی فکر میکرد یه حداقل 200 سال کار میکرد، ولی داخلش که یه جور مینید خاک خره آشغال فضولات مساله ساختمانی الکی درست بیه، یعنی باید کی جاوگو با واقعا.
بعد از ورود قوه قضاییه و رسانه‌ای شدن تخریب این پل 2 ساله، وزارت راه و شهرسازی نیز تیم کارشناسی رو به خرم‌آباد اعزام کرده. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفته اشتباه مشاور در طراحی ساخت و استفاده از مساله سنگی برای پایه‌های پل علت تخریب اون بوده، چرا که با شسته شدن پاشنه پل به راحتی تخریب شده. خیرالله خادمی در گفتگو با پیک بامدادی جانمایی رو نیز از علت دیگه تخریب این پل میدونه.
به نظر ما جانمایی خود محل پل از طریق مشاور خیلی دقیق نبوده، میتونه جای بهتری باشه.
در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی اشتباه مشاور در استفاده از مساله سنگی و جانمایی رو علت تخریب پل میدونه، آقای صابونچی مشاور تد مشکل جانمایی رو رد میکنه و میگه سیلاب علت تخریب پله.
به دلیل جانمایی پل که در راه لرستان اون موقع تصویب کردن که این پل اونجا احداث بشه، یکی کم کردن 2 کیلومتر طول جاده بوده، یکی احتراز از زدن یه تقاطع خیلی بزرگ که با بار مالی شاید بیش از مثلا 7-8 میلیارد تومان بوده برای اتصال محور ورودی از چغلبندی در محل کاکارزا به جاده موجود بوده.
از مشاور ساخت پل که از سوی قوه قضاییه نیز احضار شده میپرسیم چرا پل ساخته شده او بعد از 2 سال خراب شده اما پل 20 سالی کناری سالم مونده. پاسخ آقای صابونچی در این خصوص اینه:
شما چرا اینا رو در نظر نمیگیرید؟ اون چیزی که ما میدونیم اینه که پلای خیلی بزرگ در لرستان آب برده، کمرم سیل برده.
تخریب پل تازه احداث در خرم‌آباد و سالم موندن پل قدیمی، حادثه شبیه سالم موندن بیمارستانی 100 ساله در زلزله کرمانشاه و تخریب بیمارستانی 1 ساله بود. تکرار چنین حادثه های لزوم نظارت بر عملیات ساخت چنین پروژه هایی رو نشون میده. نظارت بر ساخت پل به گفته آقای خادمی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی لرستان بود.
ما کاری که میکنیم خب مشاور کاری که انجام داده، یه مشاوری با واسه حساب فنی داشته از سازمان برنامه‌ریزی پیمانکارش هم همین بوده. این ناظر پیمانکار خب مشاور هست، کارفرما و سیستم مدیریتی دولتی خب یه ناظر عالیه، نظارت عالیه دارن، اما نظارت مستقیم مشاور که در محل حضور داره.
هرچند آقای مهندس خالقی مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی لرستان نظر دیگه ای داره و میگه نظارت بر این پروژه طبق مفاد سازمان برنامه بودجه وقتی سقف مبلغ پروژه بالای 1.5 میلیارد باشه پروژه برون سپاری میشه.
برون سپاری میشه در اینجا پروژه
برای این پروژه چطور بود؟
بله این پروژه هم همون مشاور که ترمونی انجام بوده قراردادی داشته حق و زحمه میگرفته بابت نظارت بر این پروژه و نظارت بر عهده خودش بود.
بیمارستانی که باید محل درمان مجروحان باشه یا پلی که مسیر امداد رو هموار میکنه اگه به علت سهل‌انگاری ها از استحکام کافی برخوردار نباشه در حوادث طبیعی دامنه پیامدهای این حوادث رو شدت بخشیده و عمیق‌تر میکنه.
هجوم بی سابقه ملخ‌ها به استان‌های جنوبی کشور و حاشیه‌هاش. یکی از این حاشیه‌ها انتشار تصاویری درباره مصرف ملخ در برخی مناطق بوده. گزارش زهره اکبر نشد.
بعد از جاری شدن سیل در جنوب کشور، استانهای جنوبی شاهد بی سابقه ترین حمله به کشور در 40 سال گذشته بودند. اون هم از جانب ملخهای صحرایی که از آفریقا به عربستان و از عربستان راه ایران رو پیش گرفته بودند. ملخهای پرنده همه چیز خار. محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات.
50 میلیون یک دسته باشه. وزن این 50 میلیون تقریبا 1 تن میتونه در روز معادل 2500 نفر تغذیه بکنه.
ملخ‌های مهاجم صحرایی میتونن روزی 200 تا 400 کیلومتر پرواز کنن. این یعنی مبارزه با اونها سخته و نمیشه با چند نوبت سمپاشی این آفت رو ریشه‌کن کرد. هرچند مسئولان میگن اقدامات خوبی برای برخورد با این آفت انجام شده. با این حال این ملخ‌های مهاجم به نوع متفاوت تری هم سر از فضای مجازی و خانه‌های برخی از اهالی چند شهر جنوبی کشور هم در آوردن. برشته، کبابی یا آغشته به نمک و چاشنی‌های غذایی متفاوت.
این چی قد خشک؟ امیدن جور خولی؟
ملخ کباب
کلیسیت من بیاد تا
اینه بفرما که خاصیت دارویجن
و حتی رئیس سازمان حفظ نباتات هم گفته هنگام تلاش برای از میون بردن این ملخ‌ها به این موضوع برخوردن. آقای درگاهی:
بعضی جاها مثلا دوستان ما رفتن در بعضی از نقاط مبارزه بکنن، مردم اون منطقه گفتن آقای زمین فهم ما اینا رو برداشت کنیم. دوستان ما گفتن آقا ما تا ظهر به شما فرصت میدیم اینا رو جمع کنید، بعد اقدام به مبارزه کردن، یعنی بعد از ظهر.
انتشار خبر و چند فیلم درباره خوردن ملخ در برخی شهرهای جنوبی کشور بازخوردهای متفاوتی داشت. برخی‌ها این کار رو به فقر دسترسی به مواد غذایی ناشی از سیل جنوب کشور ارتباط دادن و برخی ها به فقر فرهنگی. رئیس سازمان میراث فرهنگی شهرستان گراش فارس میگه خوردن ملخ در این شهر و برخی شهرهای دیگه ایران ریشه تاریخی داره و ارتباطی با فقر فرهنگ و فقر اقتصادی نداره و از دیرباز برای برخی مردم خوشایند بوده. آقای زندوی:
این شهر یکی از با فرهنگ ترین شهراست و از نظر اقتصادی به جرأت میتونم بگم از مرفه ترین شهرهای ایران هست گراش. از قدیم منطقه ما در کل جنوب فارس، هرمزگان اینا یه منطقه خشک بوده، بی آب، بی علف، یعنی از این تغذیه میکردن از ملخ دیگه. این به ذائقه مردم نشسته و اینو میخورن، یعنی چیز خاصی نیست، نه اینکه مثلا حال امسال ایجور شده، هر سال ایجوره.
از نظر بهداشتیش و اینا هم پس مشکلی نداره؟
نه از نظر بهداشتی هم هیچ مشکلی نداره، این چیزی که از قدیم میخوردن، چیزی هم نشد تا حالا.
ای خودتون هم دیده باشین فیلم زیاده تو فضای مجازی، بازار ملخ فروشان فارس، چیزای دیگه. یعنی در شرایط عادی روز فصلی دیگه سال هم همچین بازاری وجود داره در اون مناطق؟
موردی هست. خب حالا به قولن الان هجوم ملخ شده، خب این موردی هست، یعنی همیشه ملخ نیست، مثلا هر کیلویی 40 تا 80 هزار تومان خرید و فروش میشه، پس این اصلا نمیتونیم وجهه اقتصادیشو در نظر بگیریم. وقتی یکی میره 40 تا 80 هزار تومان میده بابت ملخ، پس این اوضاع اقتصادی نیست.
یعنی به خاطر فقر مالی نمیره ملخ بخوره؟
اصلا.
مسئولان وزارت بهداشت هم این روزها بارها به مردم هشدارهای بهداشتی دادن، فقط از این نظر که ملخهای مرده رو نخرید چون ممکنه با سم کشته شده باشن. جهانپور سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت:
کونه ملخهایی که وارد کشور شده در حال حاضر به لحاظ غذایی و بهداشتی سمی نیستن و در صورتی که به صورت زنده شکار بشن و از موارد ملخهای کشته شده یا جمع‌آوری شده روی زمین نباشه، قاعدتاً از لحاظ سلامت ما گزارش و مستنداتی مبنی بر اینکه سمیت اونها یا عدم امکان مصرف غذای اونها رو نداریم، کما اینکه در دنیا هم گزارشی بر این موضوع وجود نداره. مد نظر قرار بدن از لحاظ بهداشتی و سلامتی که ما میتونیم خدمت عزیزان عرض کنیم، به هر حال اگر کسی تمایل داشته باشه به هر دلیلی برای مصرف این موجود به عنوان ماده غذایی، من ای اگر زنده سید شده باشه نخواهد داشت. در مواردی که هشدار وجود داره، موردی هست که ملخ به صورت زنده نباشه و یا از روی زمین ملخ‌های مرده جمع‌آوری شده باشه.
این موضوع در گفته‌های رئیس سازمان حفظ نباتات هم دیده میشه. اینطور که آقای درگاهی میگه از ملخ به عنوان خوراک دام و طیور هم استفاده میشه، فقط باید مراقب سمی بودن یا نبودنش بود.
اگر دستجاتی رو دیدن که ملخ از بین رفته، به هیچ وجه این ملخ‌ها رو استفاده نکنن، چون ملخ‌ها همه آغشته به سم هستن و خدای نکرده برای امنیت هم دام، طیور و هم اگر خدای نکرده انسان ها مصرف کنن بهشون آسیب میرسونه.
در برخی مناطق ایران و جهان حتی از خواص درمانی ملخ هم گفته شده، اما وزارت بهداشت اعلام کرده در مورد این ادعا مدارک، مستندات و شواهد علمی کافی وجود نداره.
پایان پیک نیمروزی پنجشنبه 12 اردیبهشت. خدا نگهدار.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بهار شد، بهار شد، چشم بگشاییم. شاید در فصل شگفتی خوشایند شکوفه ها گلی را بیابیم در انتظار شبنمی کوچک، بیتاب پروانه زیبا. یاران همیشگی، دوستداران نمایش های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. فرا رسیدن 12 اردیبهشت، سال روز شهادت آیت الله استاد شهید مرتضی مطهری رو خدمت همه شما گرامی می‌داریم و به تمامی معلمین عزیز روزشون رو فرخنده می‌گیم و این روز سرشار از تعلیم و تربیت رو بر همگان خجسته. امروز هم همسفری با شما در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. اولین معلم و مربی انسان خالق و آفریدگار اوست، خداوندی که آدمی را به خواندن فرا می‌خواند و با قلم آفرینش از یک سو و بیان بلیغ پیامبران و امامان معصومش از سوی دیگر بشریت را از وادی جهالت و حیرت به عالم تفکر و معرفت و از نشیب ذلت به اوج ملکوت برمی‌کشد.
عزیزان،
باز هم در پخش عصرگاهی این پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه با همکاران کاربلد و عزیزی همراه هستیم که خدمتون یک به یک معرفی میکنم. صدا بردار عزیز ما جناب آقای محمود رضا ایزدی هستند. پشتیبانی صدای امروزمون جناب آقای شهاب پالاشی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون جناب آقای علیرضا بهروش. و تهیه کننده محترم و عزیزمون جناب آقای حسین یونسی. خدا رو شکر میکنم که بار دیگه این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا در کنار شما عزیزان باشم تا پایان شب. اسم من شهریار همزیان. بهار بهانه است، خبر از آمدنت که باشد، درختان چاره جز شکوفه زدن ندارند. تمام شهر بوی عطر بهار را گرفته و تمام دل من عطر شما. کجایید؟ بهار رسیده.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم با حاتم، هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه. غریبه
یه وقتایی گیجم، واسط گل میارم، میام پیش عکست، تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست و که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمانه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه، هنوزم همونم یکم مبتلاتر، هنوزم همونی یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه، غریبه، غریبه.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
دلم عشقامو ببین، ببین که از تو سینه دل پر میزنه، به هر دری در میزنه، تو رو خدا ببین، درمون دلم دیدار توه، چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه، بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیا رفت از چشمم، یا که این دل از جاش بکن ماه من، بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیا رفت از چشمم، یا که این دل از جاش بکن ماه من. تموم این شبا رو با یادت قدم زدم، این کوشه ها شاهد به پشت جور حال این آشه، همه درا رو بستی رو ماخه، چجور بیام سراغ تو تا که بشینم این گوشه دری واشه، بیا پیش دلم با یکم، یا بیا و بیا رفت از چشمم، یا که این دل از جاش بکن ماه من، بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیا رفت از چشمم، یا که این دل از جاش بکن ماه من.
خب عزیزان، سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در آغاز برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز 12 اردیبهشت ماه هستیم در بخش عصرگاهی رادیو نمایش.